بندم گر به لطف می خوانی، حاکمی گر به قهر می رانی، کس نشاید که بر تو بگزینند، که تو صورت به کس نمی مانی. ندهیمت به هر که در عالم، ور تو ما را به هیچ نستانی. گفتم این درد عشق پنهان را و تو گویم که هم تو درمانی. باز گفتم چه حاجت است و قول، که تو خود در دلی و میدانی. نفس را عقل تربیت می کرد، کس طبیعت انان بگردانی. عشق دانی چه گفت تقوا را؟ پنجه با ما مکن که نتوانی. چه خبر دارد از حقیقت عشق پای بند هوای نفسانی؟ خودپرستان نظر به شخص کنند، پاک بینان به صنع ربانی. قصه عشق را نهایت نیست، صبر پیدا و درد پنهانی. سعدیا دیگر این حدیث مگوی، تا نگویند قصه می خوانی.
الهی الهی، اگر آب دهی نهال خود کاشتی، ور پس کنی بنا خود افراشتی. من بنده همانم، من بنده همانم که تو پنداشته ای. از دست میفکنم، از تو برداشته ای مولای من. خدای من، مولا اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده مولا جان. چون با توام از جمله تاجدارانم، تاج بر سر خدای من. وگر بی تو هم از جمله خاک سارانم خاک بر سر خاک بر سر. همه از تو همه نیکی دیدم، از تو همه نیکی دیدم، از خود همه بر از خود همه بر. اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد، از عرش بگذرد، خنده من
تا اطفای باداتتان قبول. قرار بندگی در همین جا به پایان رسید. خدا یارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده هستیم که یک بار دیگر از حضور گرم و گیرای شما دوستان و خوبان تشکری میکنیم و سپاسگزاری میکنیم. در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری برنامه انعکاس با هم میشنویم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اعضای عمومی در افغانستان با مناسبت حادثه تروریستی خونین در مکتب دخترانه سید الشهدای کابل، و واکنش‌های داخلی و بین المللی نسبت به این حادثه. خب شما عزیزان شنونده، در جریان اخبار حمله تروریستی که روز شنبه به دانش آموزان مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب شهر کابل صورت گرفت قرار داریم. یک حمله تروریستی دیگه هم به دانش آموزان در ولایت لوگر شد. این حملات بیش از 200 نفر شهید و زخمی بر جای گذاشت. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم. این حوادث بسیار دردناک را که در روزهای گذشته در افغانستان اتفاق افتاد. به دنبال این حملات رئیس جمهوری افغانستان امروز رأی عمومی اعلام کرد. محمد اشرف غنی در پیامی گفت گروه‌های تروریستی گاهی با نام داعش و گاهی با نام طالبان نمیتونند اراده فرزندان افغانستان در دستیابی به علم و دانش تضعیف بکنند. پیش از این دولت افغانستان با محکوم کردن حملات تروریستی از جمله حمله به مکتب سید الشهدا در کابل طالبان مسئول آن دانست، اما این گروه دست داشتن در این حمله را رد کرد. بر اساس آخرین آمار شمار شهدای حمله به مکتب دختران در کابل به حدود 85 نفر رسیده و حدود 150 نفر دیگر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که این حادثه ناشی از انفجار یک موتور بمب‌گذاری شده و انفجار دو حلقه مین تعبیه شده در منطقه صورت گرفته. با گفته ای وی موتور بمب‌گذاری شده در هنگام خارج شدن دانش آموزان از مکتب منفجر شده و لحظات پس از آن دو مین تعبیه شده نیز منفجر شده. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفت. فرض کردم که طالبان هم دست داشتن در این حادثه را رد کرده، هرچند مقامات دولتی افغانستان این گروه را در وقوع چنین حوادثی دخیل می دانند. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما در کابل جناب ذبیح الله قریشی و می خواهیم با ایشان در مورد مراسم امروز در افغانستان صحبت بکنیم. آقای قریشی سلام بر شما و عرض تسلیت داریم خدمتتان. از مراسمی که امروز برگزار شده بر ما و شنوندگان گرامی بگویید.
همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم و همچنان به خاطر قربانیان حادثه خونین کابل برای خانواده های قربانیان حادثه ما تسلیت عرض میکنم و همچنان از خداوند بزرگ برای زخمی های حادثه خونین مکتب سید الشهدا و سایر زخمی ها شفای عاجل و کامل از بارگاه حق آرزو میکنم. در نتیجه این انفجارات انعکاسات جدیدی در داخل افغانستان و در خارج از افغانستان در پی داشت و سوی شماری از کشورها به شمول جمهوری اسلامی ایران که سفارتش در کابل اعلامیه را صادر کرد، تفریح کرد و همچنان رهبر کاتولیک های جهان هم این حادثه را محکوم کرد. سازمان ملل متحد، شورای امنیت همین مسئله را تفریح کرد. در افغانستان هم کاربران اجتماعی، نویسنده ها، شعرها هم واکنش های جدی را در این راستا نشان دادن و رئیس جمهور غنی امروز به خاطر قربانی حادثه خونین مکتب سید الشهدا ماتم ملی اعلام کرده و پرچم افغانستان در داخل و خارج افغانستان نیمه پرشته در آمده و چنان دستور داده شده که در کابل و ولایات افغانستان به این مناسبت مراسم فاتحه خوانی برگزار شود. البته تا هنوز مسئولیت رویداد را گروه بدوش نگرفته. دانش نماینده رئیس جمهور به خاطر بررسی حادثه و همچنان طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان مسئول این رویداد طالبان هم میخوانه، اما طالبان با صدور اعلامیه هر گونه دست داشتن به حادثه خونین را رد کرده و همچنان حادثه را محکوم کرده و مردم افغانستان نگران وضعیت امنیتی در کشور هستند، علیرغم از اینکه طالبان 3 روز عید را آتش بس اعلان کرده و رئیس جمهور اشرف غنی هم به نیروهای دولتی دستور داده که آتش بس را رعایت بکنند و در صورت آتش بکشایند که مورد حمله قرار بگیرند. اما مردم افغانستان خواهان آتش بس پایدار و دوامدار هستند. هم از طالبان و هم از دولت افغانستان میخواهند که به یک صلح جامع و همه شمول دست پیدا بکنند و ملت بیشتر از این قربانی حوادث خونین نشود. اگر سوالی داشته باشید من در خدمت هستم.
آقای قریشی، مراسم در چه مکانهایی برگزار شده؟
با پاسخ سوال شما باید بگویم که در مساجد، مکاتب، همچنان در تکیه‌خانه ها، همچنان در هر ریاست جمهوری، در ادارات دولتی، در همه جا مراسم فاتحه‌خوانی برگزار است و مشخص نیست که تنها در یک محل مردم تجمع بکنن. البته رخصتی هم نیست، بلکه مردم به فاتحه شرکت میکنن و با عبورات اداری هم رسیدگی صورت میگیرن.
نظر مردم چی است آقای قریشی در رابطه با وقوع این حادثه و حوادث مشابه؟
مردم افغانستان واقعا از این دست قربانی ها نگران هستند و شدیداً خسته شدن و خواهان پایان جنگ هستند و میخواهند که جنگ ها هر چه زودتر پایان بپذیره و همجهتی و یک جهتی خود از تمام مردم افغانستان هم تشیع و تسنن با یک دیگر خود اعلان کردند و فرزندانی که در این حادثه خونین و همچنان در لوگر قربانی شده است، همه مردم افغانستان فرزندان این سرزمین و آینده سازان این سرزمین می دانند و هشت ماتم به خاطر این عزیزانشان می ریزند و همه خود را در این غم و اندوه شریک می دانند. حتی کسانی که حتی فرصت پیدا نکنند، با رشی که روز در شهر کابل پایتخت افغانستان وجود داره، مردم حتی در هر جایی که هستند از این قضایا ذکر به عمل بیارن و نفرین خود را با عاملان حادثه های خونینی که قربانیان و حادثه مردم های بیگناه هستند نفرستن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای قریشی و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. گفتگوی بود با ذبیح الله قریشی در کابل. خب این حمله تروریستی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی همراه بود. اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، امرالله صالح معاون اول و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و جهادی افغانستان این حمله را محکوم کردند. خانواده‌ها و نزدیکان کشته شدگان حادثه کابل حکومت این کشور و همچنین کشورهای غربی را به دلیل ناتوانی در از بین بردن خشونت و ناامنی در این کشور عامل اصلی این حمله دانستند. از واکنش ها من خدمت شما عرض بکنم که وزیر آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران در یک پیام خطاب به سرپرست وزارت معارف افغانستان ضمن محکومیت شدید انفجار مکتب دختران در کابل تاکید کرد که این بار غمنامه ها و سوگنامه های مادر بلند شد و بیش از هر زمانی منادی مظلومیت ملتی خواهد بود که سالهاست در چنگال خشم و خشونت حاصل از جهل و جور اسیر است. مراجع اعزام تقلید هم خب واکنش نشان دادن و این حمله را به شدت محکوم کردن. حضرت آیت الله وحید خراسانی با صدور پیام تسلیتی تصریح کرده که خبر کشتار جمعی از بانوان افغانستان موجب تعلم و تأسف شدید شد. حضرت آیت الله جعفر سبحانی هم در پیامی گفته که از دولت افغانستان درخواست میکنم مانع پایمال شدن خون این عزیزان باشم. حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی هم با صدور پیامی ضمن ابراز تسلیت و همدردی با ملت افغانستان اظهار داشت که کشورهای مسلمان و جامعه جهانی وظیفه دارند ملت بیپناه افغانستان را در این شرایط سخت تنها نگذارند و اجازه ندهند نقشه شومی را که بدخواهان برای آینده این کشور ترسیم نمودند اجرا شود. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی هم عنوان کرده که خبر تأثیر برانگیز شهادت و مجروحیت ده ها دختر دانش آموز شیعه مکتب سید الشهدای کابل و تعداد دیگر از افراد بیگناه در ایام ماه مبارک رمضان موجب تعلم و تأسف فراوان شد. این اولین بار نیست که مردم بیگناه افغانستان و منطقه قربانی اعمال وحشیانه غیر اسلامی و ضد انسانی میشن. شورای سیاست گذاری ائمه جمعه جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی گفته که فاجعه غمبار قتل عام دانش آموزان بیگناه و مظلوم مکتب حضرت سید الشهدا علیه السلام موجی از غم و اندوه بر قلوب مسلمانان نشانده. این جنایت هولناک محصول توطئه‌های استکبار جهانی و ارتجای منطقه و ثمره تلخ جهل و تحجر و تعصبات کور وابستگان مزدوری است که دل در گرو آمریکا و صهیونیسم دارند. سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی گفته که انفجار تروریستی در کابل و شهادت و مجروحیت ده ها تن از دانش آموزان دختر را به ملت شجاع و مقاوم افغانستان تسلیت عرض می کنم. تصاویر و صحنه های دلخراش این حادثه دل هر انسان با وجدانی را به درد می آرد.
سات دیگر آتش سیاه من قبول به قرارم از جان تو هم بودی دایی تیرا همه عزام را سخت بغل گره
تولیت آستان قدس رضوی هم پیامی صادر کرده و در بخشی از پیام حجت الاسلام احمد مروی آمده که ضمن اعلام انزجار از اقدام وحشیانه، مسئولیت این جنایت در وهله نخست متوجه عامل و عامر اصلی یعنی امریکای اشغالگر و تفرقه افکن می‌دانیم. شب گذشته مراسم ختمی هم به همین مناسبت در حرم مطهر رضوی از سوی آستان قدس رضوی برگزار شد. ارتباط ما برقرار هست با سید محمد جواد هاشمی نژاد، مسئول بخش زائران غیر ایرانی در آستان قدس رضوی، و می‌خوایم با ایشان در مورد این مراسم گفتگو بکنیم. آقای هاشمی نژاد، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
خیلی متشکرم، ممنون. بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و ارجمند.
سپاسگزارم آقای هاشمی نژاد از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب، مراسمی در حرم مطهر رضوی برگزار شد از سوی آستان قدس رضوی به مناسبت شهادت ده‌ها دانش آموز دختر مکتب سید الشهدای کابل. در رابطه با جزئیات این مراسم بر ما و شنوندگان خوب برنامه بگویید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب، حادثه دردناک و غم انگیز به شهادت رسیدن جمع زیادی از دختران دانش آموز در کابل موضوع بسیار غم انگیزی بود که خب ما به عنوان برادران و خواهران مسلمان کشور همسایه وظیفه داشتیم در این مورد ابراز همدردی داشته باشیم با خانواده های اونها. لذا در حرم مطهر حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام جلسه و مجلسی رو ایجاد کردیم.
بله.
به همین منظور و دعوت کردیم از کنسول و همکاران افغانستان در مشهد و همچنین کشورهای اسلامی در خراسان و در بین زائران آقا علی ابن موسی رضا از کشور افغانستان.
بله.
جلسه بسیار خوبی بود و در این جلسه ما ترتیل و ختم یک جزء قرآن رو به نام شهدای افغانستان انجام دادیم که ثوابش برسه به روح بلند اونها.
بله.
و همچنین سخنرانی آیت الله حیدری عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اهواز رو داشتیم که در تجلیل از شهدا مطالبی رو بیان فرمودن و همچنین در این جلسه خانواده های شهدای از کشور افغانستان حضور داشتند. امیدواری هستیم که این جلسه تحریف قلوبی باشه و همچنین تسلیتی باشه به آلام و دردهای مردم مظلوم افغانستان و کشور همسایه ما.
بله. آقای هاشمی نژاد، بحث همدلی دو ملت ایران و افغانستان یک بحثی است که از دیرباز وجود داشته و این همدلی در طول تاریخ به هر حال بین دو ملت ایران و افغانستان وجود داشته. برگزاری چنین مراسم هایی چقدر میتونه در این حوزه مؤثر باشه؟
خب قطعا همدردی و در کنار یکدیگر بودن در مواقعی که مشکلاتی رخ میده، این بسیار تسکین دهنده آلام هست.
بله.
و خب ما به عنوان کشور همسایه مردم بسیار خوب افغانستان که سالها با یکدیگر زندگی کردیم و در طول ده ها سال به لحاظ تجاوزات کشورهای استعمارگر در کشور افغانستان پذیرای بخش مهم و زیادی از مردم افغانستان بودیم با افتخار، قطعا در کنار دردهای اونها هم بایستی باشیم. وظیفه خودمون میدونیم، مخصوصا در حرم امام هشتم علیه السلام به عنوان یکی از امامان بزرگ مسلمین، این جلسات و این مجالس قطعا میتونه ابراز همدردی باشه برای خانواده های اونها و مردم افغانستان.
من.
به خصوص که توطئه های زیادی از سوی استکبار جهانی در مورد کشورهای مسلمان وجود داره برای تفرقه بین اونها، این سیاست قدیمی اونها بوده.
من.
قطعا این نوع مجالس خیلی کمک میکنه به همدلی، نزدیکی و احساس همدردی یکدیگر در بین دو ملت ایران و افغانستان.
بله، شما اشاره کردین آقای هاشمی نژاد به ای که توطئه‌های زیادی از سوی استکبار جهانی برای تفرقه بین دو ملت در جریان هست. در کنار برگزاری چنین مراسم‌هایی چه کارهای دیگه‌ای برای خونسازی این توطئه‌ها باید انجام شود برای همدلی بیشتر دو ملت؟
خب طبیعتاً بایستی اولاً توطئه های دشمن رو شناخت، منشأ بسیاری از اقدامات جنایتکارانه رو شناخت. کشور افغانستان کشور آرامی بود تا اینکه یکی از قلدرها و زورمداران اون دوران که کشور شوروی بود به اونجا تجاوز کرد و به دنبال اون امریکایی ها اومدن و به کشور افغانستان مجدداً تجاوز کردن و در طول 20 سال جز جنایت و گسترش تروریست در این کشور نتیجه دیگه حضورشون نداشت. هر جایی که اینها رفتن قطعا به همین شکل عمل کردن. این موضوع رو ما در کشور عراق و کشورهای دیگه ملاحظه میکنیم. خود سیاستمدارانشون به صراحت اعلام کردن که این گروه های تروریستی و افرادگرا رو خود ما ایجاد کردیم. این موضوع رو وزیر خارجه سابق امریکا به صراحت بیان کرده. خب این آگاهی نسبت به این مسائل داشتن بسیار مهمه. مردم مسلمان و آگاه کشور افغانستان همچنان که از پس دو ابرقدرت برآمدن قطعا خواهند توانست از پس توطئه های اونها هم بر بیان، هرچند مشکلاتی مثل این حوادث رو ما شاهدش بودیم. نزدیک شدن هرچه بیشتر دو ملت، مراودات هرچه بیشتر دو ملت و همچنین با توجه به نزدیک بودن فرهنگ های دو ملت ایران و افغانستان خیلی میتونه در خونسا کردن توطئه دشمنان کمک بکنه. ایران و افغانستان سابقه طولانی در مراودات و رابطه های به خصوص فرهنگی با یکدیگر دارن. دانشمندان بزرگی در کشور افغانستان بودن، دانشمندان بزرگی در کشور ایران هستن. اینها زمینه های بسیار خوبی هستن برای اینکه ما در زمینه های به خصوص فرهنگی ارتباطاتمون رو گسترش و رشد بدیم.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب هاشمی نژاد. از شما و شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با سید محمد جواد هاشمی نژاد، مسئول بخش زائران غیر ایرانی در آستان قدس رضوی. اما در برنامه گذشته هم خدمت شما عرض کردیم که شاعران و نویسندگان هم در مورد حادثه تروریستی روز شنبه واکنش نشان دادن و مطالبی را منتشر کردند. تماس ما با سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده برجسته افغانستانی، مسئول مؤسسه دره‌دری و مسئول دفتر فارسی زبانان در ایران برقرار هست و میخواییم که با ایشان در این مورد گفتگو بکنیم. آقای مظفری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
منم علی سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم آقای مظفری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب حادثه تروریستی روز شنبه را در کابل داشتیم. معمولا در مورد خب این حادثه و همینطور حوادث مشابهی که اتفاق افتاده و باعث تأثیر و تعلم هم شده، شاعران و نویسندگان و فرهنگیان واکنش هایی داشتند و طبیعتا دارند و بعد از این هم خواهند داشت. سوال اینه که تکلیف و وظیفه شاعران و نویسندگان و فرهنگیان در چنین شرایطی چی است؟
خدمت عرض کنم که من هم در آغاز این فاجعه انسانی را خدمت همه مردم و خصوصا خانواده های این عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند در این ماه مبارک پایانش نزدیک است، این دری رحمت خودش را بر روی مردم بگشاید
انشاءالله.
اما در مورد با سوال شما، حقیقتش ما یک به عنوان فرهنگیان و شاعران و عموم مردم در مجموع، حالا استثنا نکنیم، یک سری وظایف آنی داریم، یعنی که در همین روزهای اول هست و اون این است که به هر حال همدردی کنیم با خانواده های شهدا و اگر زمینه فراهم شدن کمک هایی وجود داره واقعا از آلام اینها بکاهیم، چون به هر حال هر فاجعه همراه با مشکلاتی در غیر از مشکلات روحی، مشکلات مادی هم برای خانواده به همراه داره. اینه که آلام معنوی و آلام روحی همراه میشه با آلام ها و مشکلاتی بیرونی و مادی و اینها یک ستم مضاعف هست. اینه که هر کسی در هر جایی به قدر توان خودش تبلیغ کنه و ترویج کنه که با اینا در ضمن همدردی کلامی، همدردی های مادی هم صورت بگیره. این در قدم اول در بروز فاجعه لازم هست. و ثانیاً کاری که فرهنگیان میتونن اینه که آگاهی بخشی خودش رو گسترش بده، یعنی
بله.
تنها به واکنش ابتدایی اکتفا نکنه، بلکه وظیفه آگاهی بخشی رو استمرار بده تا در آینده اولا جلوی این گونه فجایع گرفته بشه اگر امکانش هست،
بله.
و ثانیاً عوامل و دلایل این گونه فجایع در جامعه روشن بشه، اذهان عمومی، نه تنها اذهان خود مردم ما که درگیر این فاجعه هستیم، اذهان همسایگان ما، اقوام دیگر، کسانی که در جبهه مقابل هست حتی، اینها جلب بشه توجهشان، فکرشان معطوف بشه به این حادثه ها یا از این قبیل،
بله.
که این حادثه ها دلیلش چیست و علتش چیست و چرا اینقدر استمرار پیدا میکنه و آیا قابلی نیست که کمتر شده یا اصلا بین بره. دلیل سوم مطالبه هایی است که فرهنگیان میتونه از مجامع بین المللی داشته باشد، یعنی
بله.
با چون به هر حال اینها با دنیای مجازی، با مدیا، با ادبیات، با فرهنگ ارتباط داره، با تمام اینها یک نوع مطالبه جدی رو مطرح کنن. به هر حال این حادثه تنها یک حادثه واحد نیست و نبوده که امروز اتفاق بیفته و دیگه نباشد. حالا ما سالهاست که درگیر یک گونه فجایع هستیم، اونم بر یک قوم خاص و اون هم بیشتر هدفشون متاسفانه اطفال و کودکان و زنان و اینهاست. و جامعه جهانی رو مطالبه داشته باشیم در اشکال مختلف، چه به صورت نوشته، چه گزارش، راهپیمایی ها، اجتماعات مدنی در هر جایی که هستیم، تا این رو به عنوان یک قضیه جدی مطرح کنن و فریادشون رو برسانن به گوش جهانیان، تا قوم هزاره و شیعیان افغانستان در مجموع در مظلومیتش آشکار بشه و اینا به عنوان یک قوم آسیب دیده و در معرض تهاجم و قلمداد شده و جامعه بین‌المللی بخواهیم که از اینا مراقبت کنند. و این مهمترین وظیفه است که به نظر من فرهنگیان و روشنفکران ما در این روز برآورده دارند.
بله. در طول سالهای گذشته که چنین حوادث و اتفاقاتی رخ داده، چقدر شاعران و نویسندگان به بحث مطالبه گری پرداختند؟
متاسفانه بسیار محدود، بسیار محدود. چرا بوده کم و بیش، ولی خب این یک کار اولا سازمان یافته نبوده، باید کار نظاممند و قاعدمند باشد، اولا همگانی باشد، یعنی خاص خاص همگانی باشد، با یک نفر دو نفر امکان پذیر نیست، و یه خاص همگانی جامعه عمل بپاشه، یعنی راهکارهای عملی خودش رو دنبال کنه. ما گاهی هست که در اجتماعات محدود خود در شهرهایی که هستیم یا در داخل افغانستان خود این قضیه رو محکوم میکنیم، شعر اسرائیل، ولی هیچ موقع راهکار عملیش رو جستجو نمیکنیم. راهکار عملیش اینه که اولا مطالب تبدیل به یک مطالبه عمومی بکنیم و ثانیا راهکار عملی رو در جوامع بین‌المللی دنبال کنیم. این کارها متاسفانه نشده، یعنی ما به دلایل یا نخواستیم یا هر کدام دنبال روزمرگی خودمون بودیم یا به هر حال به هر دلیلی این کار نشده و این از جهت واقعا ما توجه نداریم.
بله. آقای مظفری، شما شعری هم در مورد حادثه روز شنبه در کابل سرودین، میشه این شعر رو برای ما بخونین؟
این شعر فی الواقع ساختارش بیان احساس یک مادر هست که با دخترش صحبت میکنه.
بله.
دیالوگ هست. کل شعر بیشتر ابیاتش به گفتگوی مادر هست و بعد در آخر یک پاسخ کوتاه از طرف نسل جدید که درگیر مشکلات هست. لیلا بیا به خانه سوی کوچه رو مکن، لیلا بیا به خانه سوی کوچه رو مکن، شهر از خطر پر است تو سنگ و سبو مکن، چوب باش سر به زیر بمان چادری بپوش، از جبر و از حساب دیگر گفتگو مکن، مکتب نرو کتاب نخوان کور و کر بمان، اینقدر خون به قلب من غم درو مکن، داغی نشسته بر سر داغی تو دخترم، چاک جگر به سوزن هجران رفو مکن، هوشیار باش کوتر جند هواییم، در چشم گربه خاک بزن بقبقو مکن، فریاد ما به گوش دو عالم نمی رسد، کوه از صدا کر است عوض پایهو مکن، خون تو فرش قرمز ملا برادر است، با خون قلب مادر غمگین وضو مکن. لیلا گرفت دفتر خود را مشک کرد، فردا عذاب ماست به این قصه خو مکن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای مظفری از شما، از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس گذاشتید. شعر زیبایی که خواندید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین.
خدا نگهدار شما. خب پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم و با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم با آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری، که برنامه‌ای که طبق معمول هر روزه در همین ساعت تایم کاری تقدیم حضورتون میشه و برنامه را انشالله که بشنوین و لذت ببرین. در مسیر دانایی عنوان این برنامه است که با تقدیم این برنامه بنده هم اجازه میگیرم از خدمتتان مرخص بشم. از شما عزیزان دعوت میکنیم با همکاران ما بعد از این برنامه با بخش نیمروزی رادیو دری همراه باشید. دست حق یارتان.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدا. سلام،
سلام بر همراهان همیشگی برنامه در مسیر دانایی. خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما خوبان نصیب ما شد. التماس دعای خیر داریم از شما روزداران خان پربرکت رمضان. همچون همیشه اول کلامم مزین میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و سوالات شما را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان هم پاسخگوی سوالات دینی شما هستند. اول کلام مرور میکنیم سوالات را که امروز شما برای ما ارسال کردین. خواهر محترمی پیامک دادن و پرسیدن که خیلی از اطرافیان من توکل به ائمه معصومین میکنند، ولی من معتقد هستم که توکل فقط مخصوص خداست و توسل برای ائمه اطهار است. آیا این عقیده من درست است یا خیر؟ برادر محترمی هم پرسیدند دلیل آنکه پیامبران نتوانستن قوم خودشان را هدایت کنند چه بوده؟ حتی امام ها دلیل آن چه بوده؟ لطفاً توضیح دهید. شنونده محترمی هم پرسیدند خداوندی که بی نیاز است چه نیازی به عبادت انسان دارد؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
منتظر نظرات و پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. برای ما پیامک کنید تا سر فرصت و به نوبت آن را در برنامه بخوانیم و برای کارشناسان مطرح کنیم. میریم سراغ سوال اول برنامه. استاد محمدی سلام و درود بر شما. خواهر محترمی پیامک دادن و پرسیدن که خیلی از اطرافیان من توکل به ائمه معصومین میکنند، ولی من معتقد هستم که توکل فقط مخصوص خداست و توسل برای ائمه اطهار است. آیا این عقیده من درست است یا خیر؟
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. علالقاعده حق با شماست، چون خداوند متعال علت تامه همه امور هست. ما کارهایی که به عهده ما هست انجام میدیم، وظیفه خودمون انجام میدیم که خودش دستور داده، اما نتیجه رو به او واگذار میکنیم. اسم این کار توکله که انسان اقداماتی که به عهده خودش هست رو انجام بده، اما توجه داشته باشه که خودش علت تامه نیست، خودش وسیله است، شاید یه وسیله خیلی ناچیزی هم باشه. اصل کار دست خداست، او هست که کارو به انجام میرسونه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس به خدا توکل کنه خدا کافی است. چرا؟ چون ان الله بالغ امره، خداوند کار خودش به انجام میرسونه، چون علت تام هست خدا. ولی یکی از اون اندازه های اینه که من وظیفه خودم انجام بدم، من کار کنم، تلاش کنم، درس بخونم، عبادت کنم، اینا به عهده منه، اما نتیجه به دست من نیست. نسبش توکله، توکل به خداست. هیچ جا نداریم و من توکل علی اهل بیت مثلا، و من توکل علی الله. اما حالا برای این انسان همین کاری که خودش میخواد انجام بده، یا میخواد که مقصد برسه، یا میخواد دعا کنه، خب نگاه میکنه میبینه که خودش توانشو نداره، آبروشو نداره که بخواد با خدا سخن بگه، پیش خدا بهش توجهی نمیشه، چون نافرمانی کرده، گناه کرده، الاخ. این میاد واسطه قرار میده، وسیله میگیره، این اسمش توسله. پس توسل به اهل بیت علیهم السلام هم دستور قرآنه، وابتغوا الیه الوسیله، هم حرف عقل، هم نظامی که ما درش زندگی میکنیم، بدون توسل زندگی امکان پذیر نیست. ما صبح تا شب مرتب متوسل میشیم به انواع توسلات. این کاملا درسته. اهل بیت هم از اون وسائل معنوی هستن که پیش خدا از همه وسائل مقربترند، مؤثرترند. هر کاری که انسان میخواد حتما به انجام برسه، حتما به نتیجه برسه، اونها رو پیش خدا واسطه قرار بده و خدا هم قول داده که اگر ما اونها رو واسطه قرار بدیم او اون حاجت رو بده. ولو انهم ازلموا انفسهم جاؤوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. لام لام تاکیده، حتما خدا رو تواب و رحیم میبینه. این درسته که ما اونها رو وسیله قرار بدیم. حق با شما. حالا اونا شد منظورشون از این که توکل به اهل بیت اینه که خداوند اونها رو واسطه قرار داده و ما اگر اونها واسطه قرار بدیم، اونها به نوعی مثلا کار به اونها واگذار کردیم، یعنی در واقع اونها رو وکیل خودمون قرار دادیم. به این معنا باشه اشکال نداره، انسان میتونه افراد عادی رو هم وکیل قرار بده. مگر ما به شما نمیگیم التماس دعا؟ التماس دعا یعنی چه؟ شما از طرف من وکیلی که چیکار کنی؟ از خدا بخوای خدا فلان حاجت رو من؟ اگر توکل به این معنا باشه عیب نداره، به اون معنایی که در قرآن اومده نه، فقط باید به خدا توکل کرد.
شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. سوال بعدی برنامه را برادر محترمی برای ما پیامک کردند و پرسیدن که دلیل آنکه پیامبران نتوانستن قوم خودشان را هدایت کنند چه بوده؟ حتی امام ها دلیل آن چه بوده؟ لطفاً توضیح دهید. استاد محمدی بفرمایید جواب سوال این برادر محترمه.
اولا اینکه موفق نشدن که قوم خودشون هدایت کنن، خب این درست نیست. تو اقوام پیامبر ما یکی دو سه مورد داریم که ایمان نیاوردن، بقیه هم ایمان آوردن، تا آخر نفس هم با پیامبر بودن. اینکه اگر انتظار داره که پیامبری که مثلا در حجاز مبعوث شده، کسانی هم که در چین زندگی میکردن بخوان به ایمان بیارن، که با اون شرایط اون زمان این امکان نداره. پیامبر در کمتر از یک ربع قرن در 23 سال بسیار شدت پیشرفت کرد دیگه. این که بگیم که اصلا موفق نبودن که نه، اینجوری نیست. نکته دوم این که خب ایمان به پیامبران دو طرف داره، یک طرف دعوت پیامبران هست، یک طرف هم اراده مردم، اختیار مردم و پاسخ دادن مردمه. خب وقتی پاسخ مثبت پیامبر ندن، پیامبر میتونه چیکار کنه؟ اگه بنا بود جبران مردم ایمان بیارن، خب خود خدا ایمان تو قلبشون مینداخت جبران و دیگه ارزش هم نداشت، ایمان هم فایده نداشت. اما اگه بنا بود که با اختیار خودشون ایمان بیارن، معنا اختیاری اینه که دلش خواست ایمان بیاره، دلش نخواست ایمان نیاره. نکته سوم این که ایمان به پیامبران لوازمی داشت و به هر حال با اون اغراض نفسانی و با وساوس شیطانی و با تلاش های ملع و مترفین و نمیدونم اون استعمارگران و متکبرین و مستکبرین، اینها سازگار نبود دیگه. موانعی جلوه راه پیامبران بود که نمیذاشتن پیامبران دعوتشون جلو بره، نمیذاشتن مردم شد. قرآن رو مطالعه کنید، سوره مبارکه خود رو مطالعه کنید، ببینید که چطور اون ملع و مطفی میادن مردم رو منصرف میکردن از اینکه ایمان بیارن. نفس اماره و اون خود حیوانی انسان نمیخواد که نماز بخونه، نمیخواد که روزه بگیره، نمیخواد که بترسه از آخرت، میخواد راحت باشه، باز راحت باشه، هر کار دلش میخواد انجام بده. دعوت پیامبران با اون اهداف شیطان ها، حالا شیطان های جن و انس، و با خواست نفس اماره انسان در تعارض بود. پیامبران میخواستن انسان رو ببرن بالا، این بالا رفتن انرژی لازم داره، بالا رفتن زحمت داره. نفس اماره و شیاطین میخواستن انسان رو بذارن به زمین، بیارن پایین. خب پایین آوردن کاری نداره، ساقط کردن کاری نداره. پس کار پیامبران کار سختی بود که انسان رو میخواستن ببرن بالا. اما کار شیاطین و کار اون خواهش های نفسی نه، مطابق با همون محاسبات مادی و با همون تقاضاهای بعد شهوانی انسان هست دیگه. اینم یه نکته که نکته قابل توجهی است. نکته آخر عرض میکنم اینه که حالا هنوز که تمام نشده، لیو سردین حالدین کله، این اتفاق خواهد افتاد. زمانی خواهد آمد امام زمان علیه السلام ظهور میکنن و دین خدا همه عالم رو فرا خواهد گرفت. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الحمد لله الإسلام ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا. آیه 55 سوره نور میگه خداوند وعده قطعی داده که زمان این کار این امر فرا خواهد رسید که دین خدا که دین اسلام باشه همه عالم رو فرا خواهد گرفت، امنیت همه عالم رو خواهد گرفت و اون اهداف انبیا در اون دوره محقق میشه. این دورهایی که گذشتین ها مقدمه بوده، اونا مقدمه شینی کردن تا اون زمان که خاتم الاوصیا میوه این مقدمات رو بچیند و این امر پیامبران، اون تلاشای پیامبران به بار بنشیند.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
تشکر و سپاس از استاد محمدی و همچنین از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی میکنید. میریم سراغ سوال آخر برنامه. شنونده محترمی پرسیدند خداوندی که بی نیاز است چه نیازی به عبادت انسان دارد؟ استاد محمدی میشنویم جواب شما را.
بله، خداوند بی نیاز است و نیازی هم به عبادت ما نداره. انتکر انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. اگر شما و همه اون که بر روی زمین هست کافر بشید، باز هم خداوند بی نیاز است و پسندیده که جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. درسته خداوند نیاز نداره، اما چون خداوند جواد و بخشنده و رحمان و رحیمه، دوست داره که بندش به بهترین ها برسه، به بهترین کمالات، بهترین تغذیه های معنوی اینها برسه. عبادت ها در واقع تغذیه معنوی ما هستن. وقتی خدا به ما روزی داده، غذا داده، او نیاز به غذا خوردن ما داشته یا ما نیاز به غذا خوردن داشتیم؟ ما نیاز به غذا خوردن داشتیم، منتها خدا چون رزاقه روزی ما رو نازل کرده. چرا؟ چون ما نیاز به خوردن داریم، جسم ما نیاز به غذای مادی داره، جان ما هم نیاز به غذای معنوی داره. بلکه نیاز جان و انسانیت ما خیلی بیشتره، چون اگه غذای مادی نخوریم جسممون مریض میشه، دچار کم مثلا سوء تغذیه میشیم، مریض میشیم، میمیریم، حد اکثرش اینه. اما اگر انسانیت ما تغذیه نشه، وقت انسان دیگه انسان نیست. اگه بخوایم حساب کنیم بگیم ضرر تغذیه معنوی نشدن چقدره، ضرر تغذیه مادی نشدن چقدره. اگر ضرر تغذیه جسمانی و غذای مادی رو ما یک در نظر بگیریم، ضرر نداشتن غذای معنوی از میلیون ها هم بیشتره، اصلا قابل قیاس نیست. خب خدایی که به فکر این بودی که ما از لحاظ مادی دچار سوء تغذیه نشیم و روزی ما رو نازل کرده، حتما از لحاظ معنوی هم میخواد دچار سوء تغذیه نشیم. پس این عبادت ها نه برای اینکه خدا مثلا نیاز به عبادت ما داره. چه فرقی میکنه اگه ما مثلا همه دنیا نماز خون بشن بر خدای خدا افزوده میشه؟ شما اگر 1 میلیارد به بی نهایت اضافه کنید چی میشه؟ هیچ فرقی نکرد. 1 میلیارد از بی نهایت کم کنید، بازم بی نهایت بی نهایته. بی نهایت با اضافه و کم شدن چیزی تغییر در حالش نمیشه. دعوت متعال با عبادت ما یا عبادت نشه